بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
به ذهنم اومد چند تا حدیث فقط به عنوان تحفه های این عید بزرگ از پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام براتون بیان بکنم و انشالله که درس آموزه های خوبی برای این آموزه های بزرگ نبوی و جعفری باشیم انشالله. حدیثی از پیغمبر اکرم روایت شده که با حول و حوش همون مضمون از امام صادق هم روایتی داریم، اون اینه. امام صادق علیه السلام این حدیث رو همه شنیدن عزیزان که فرمود العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر الطریق فلا یزیده سرعت السیر الا بعدا. کسی که بدون بصیرت و بینش دست به کار میشه و شروع به اقدام میکنه، این مثل کسی میمونه که در بیراهه گام میگذاره. سرعت حرکت جز دوری از مقصد هیچ نتیجه‌ای به او نخواهد داد. قریب به این مضمون از پیغمبر اکرم هم نقل شده. پیغمبر اکرم فرمودن من عمل علی غیر علمن کان ما یفسدو اکثر من ما یصلح. فرمودن کسی که بدون علم و دانایی و آگاهی لازم دست به عمل میزنه و دست به کار میشه، اون چرا که فاسد میکنه و خراب میکنه و تباه میکنه بیش از اون چیزهایی است که اصلاح میکنه و میسازه و درست میکنه. خب این دو حدیث یه پیام بزرگ داره. در مسیر سلوک الالله و در مسیر خودسازی های معنوی هم داستان همینه. یکی از شرطهای سلامت سلوک و موفقیت در رسیدن به کعبه مقصود در این حج معنوی و باطنی، برخورداری از علم و معرفت و دانایی و آگاهی است. بسیاری از لغزش هایی که در بین صوفیه مشاهده می کنیم ریشش در بی‌بهرگی اونها از شناخت دینی است، از علم و آگاهی نسبت به معارف دینی است. بنابراین اجمالا فقط این نکته رو تذکر بدم که عزیزانی که علاقمندند و طالب این هستند که تو مسیر سلوک الالله گام بردارن و در جهت خودسازی های معنوی سیر بکنن، به عنوان یک امر حیاتی و یک واجب مبرم و غیر قابل اغماز باید زمان بگذارن برای مطالعات دینی، برای اینکه اطلاعات خودشون رو عمیق بکنن. و الا کسی که بر مبنای گمان و حدسیات و ظنیات و شنیده های پراکنده بخواد راه رو در پیش بگیره، به احتمال زیاد دچار کجروی ها و انحرافاتی میشه که به جای اینکه او رو به کمال و به تعالی و به قرب الهی نائل کنه، به انحطاط و به هبوط مبتلا میکنه و از قله های بلند کمال محرومش میکنه. خب این یک مضمون واحد که در قالب دو تا حدیث از پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام هر دو نقل شده. حدیث دیگری که باز بهره های سلوکی میشه ازش برد از پیغمبر اکرم نقل شده، دو تا حدیث. یکی فرمودند الفرسو تمر مرسه ها، فرمودند فرصت ها به سرعت عبور ابرها عبور خواهند کرد و از دست خواهند. تو مسیر خودسازی های معنوی زمان عنصر بسیار تعیین کننده است. به لحاظ های مختلف کسی فرصت رو از دست بده، به تأخیر بندازه، به آینده موکول کنه، پرداختن به خودسازی رو اشتباه بسیار عظیمی کرده. اولا چنین آینده‌ای تضمین نشده، اینها رو عرض کردیم قبلا هم برای شما. اصلا معلوم نیست اون آینده‌ای که ما وعده میدیم که کار خودسازی رو در اون زمان شروع کنیم برای ما مقدر باشه و چه بسا پیش از او از این عالم منتقل بشیم. و تازه اگر اون آینده هم وجود داشته باشه، گاهی اوقات موقعیت‌های ویژه‌ای در یک زمان هست که در زمان بعدی نیست. گاهی اوقات یک عارف بزرگ در یک زمان در حیات ظاهری است، در دسترس ماست، میتونیم از محضر او بهره مند بشیم. این رو به چند سال بعد موکول میکنیم. چند سال بعد او پرواز کرده، از این عالم رفته و ما داغ محرومیت از او رو باید متحمل بشیم و دیگه همچین موقعیتی برامون در دسترس نیست. به لحاظ دیگر به تأخیر انداختن سلوک معنوی و خودسازی و تهذیب نفس به شدت کار رو دشوارتر میکنه. اینا فقط در جنبه یادآوری عرض میکنم، قبلا اینها رو خدمت عزیزان گفتم. با گذشت زمان هم شخصیت انسان تثبیت میشه و سخت‌تر میشه، تغییر شکل دادنش دشوارتر میشه و هم نیروی انسان برای این تغییر کاسته میشه و کاهیده میشه. لذا به لحاظهای مختلفی میشه فهمید که گذشت زمان به زیان سالک عمل میکنه. پیغمبر اکرم فرمود الفرصو تمر رو مرسه ها، فرصت ها و موقعیت ها به سرعت و نامحسوسی عبور ابر میگذرن. چشم به هم میزنی میبینی جوانی رفت، به پیری رسیدی، موقعیت های بسیار مساعدی که وجود داشت برای خودسازی معنوی از دست رفت. در حدیث دیگری که باز در همین راستا میشه از اون هم بهره گرفت، پیغمبر اکرم فرمودن ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فترصدوا لها. فرمودن برای خدای متعال در ایام روزگار شما نفحه های خاصی وجود داره، یک نسیم های بهشتی میوزه گاهی اوقات در روح و جان شما، مترصد این موقعیت ها باشید، چون چنین موقعیت ها و فرصت های استثنایی به شدت نادر و کمیابه. لذا وقتی که آمد نباید از دستش داد. گفت ای خوشان جذبه که ناگاه رسد، ناگهان بر دل آگاه رسد. این فرصت های استثنایی، این جذبه ها، این نسیم های بهشتی، این نفحه های رحمانی، اینها سالک رو در یک چشم به هم زدن به قله های بلندی از تجربه های معنوی و عارفانه نائل میکنه. لذا باید مترصد چنین فرصت هایی بود، یعنی در کمین بود. ترصد به معنی در کمین بودنه، در کمین بود که کی این فرصت پیش میاد، که به محض اینکه این فرصت پیش اومد حد اکثر بهره رو انسان ببره، یک حال خوش روحی، یک حال لطیف معنوی گاهی اوقات به دست میاد. اگر پیش آمد چنین حالتی، این رو از دست ندید. حالا یه وقت سر نماز نشستید، یا توی مجلس ذکر اهل بیت نشستید، تو حال دعا و نیایش و تلاوت قرآنی، گاهی اوقات یک باره یه حال قشنگی میاد، او حال رو ولش نکنید. یعنی پا نشید برید دنبال کارتون، یه دفعه بشین، حالا که اومد بشین خوب تحویلش بگیرین نفعه رحمانی رو. خیلی کار میکنه در تو، خیلی کار میکنه، اونقدر مؤثره که گاهی اوقات تقلاهای چندین ساله تأثیرش به گرد پای چنین لحظه هایی نمیرسه. نزا داریم که جذبتون من جذبات رحمان افضل من عبادت الثقلین، یک جذبه از جذبه های رحمانی از عبادت همه جن و انس افضل و گرانبهاتره. باز حدیث دیگری نقل کنم به عنوان تحفه های این عید از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن از سریرت و ازا صلحت قویت العلانیه. اینم ناظر بر یکی از بحثایی است که تو بحث های خودسازی معنوی مکرر عرض کردن. فرمودن باطن انسان وقتی اصلاح بشه، ظاهر انسان هم قوی میشه در پایبندی به نیکی ها و پاکی ها و مراعات تقوا، چون گفتیم ظاهر و باطن انسان در هم تأثیر داره. بنابراین وقتی روح ایمان قوی شد، رفتارهای مؤمنانه هم در انسان جدیتر میشه. به عنوان مثال یادتونه یه بار مثال زدیم تو بحث حجاب، گفتیم وقتی روح حیا در یک بانوی مؤمنه قوی میشه، دیگه ظاهر او به حد اقل حجاب راضی نمیشه، یعنی با اون حد اقل حجاب ولو خلاف شرع هم نیست، اما راحت نیست، یه نوع احساس میکنه کلافه است، حجاب بیشتری رو ظاهر او هم طالب میشه. بنابراین فرمود از سریرت و ازا صلحت قویت الاعلانیه، وقتی باطن آدم اصلاح بشه، علن و ظاهر انسان هم قویتر میشه در پایبندیه و احکام الهی و ضوابط دینی. پس برای اینکه ظاهر رو اصلاح کنیم، از راه باطن میتونیم شروع کنیم. یکی از کارهای بزرگ همینه که بتونیم دیدگاه ها رو متحول کنیم، روحیات رو متحول کنیم. اگر دیدگاه ها و نگرش ها و روحیات متحول شد، در پی خودشون تحولات اخلاقی رو میارن، در پی خودشون تحولات رفتاری رو. البته این به این معنا نیست که فقط راه رو از درون باید شروع کرد، همزمان از درون و برون باید شروع کرد، هم در ظاهر تقید به مراعات احکام الهی و هم در باطن بهره‌مندی از معرفت و روحیات لطیف عارفانه. این دو رو توأم اگر بکنیم، اون وقت سلوک ما با سرعت بیشتری به مقصد و نتیجه میرسه. باز یه تذکری که از پیغمبر اکرم، اینا نکته های خوبیه توی سیر سلوک برای همه ما. حضرت فرمودن من تعلم العلم و لم یعمل به ما فیه حشره الله یوم القیامت اعما. فرمودن کسی که علم رو بیاموزد، آگاهی رو کسب بکند، دانایی رو به دست بیاورد، اما به اون چه که در اون علم و دانایی است عمل نکنه، فقط ذهنش انباشته بشه از اطلاع، اما وجودش مقید و ملتزم به لوازم اون دانایی ها نباشه. فرمودن چنین فردی رو خدای متعال روز قیامت کور و نابینا محشور خواهد کرد. حالا این یوم القیامه هم توی تعبیر عرفانی یعنی قیامت باطنی، اگر برگردیم میفهمیم که اون دیده باطن انسانی که اهل عمل نیست، فقط همه هنر خودش رو به اینکه 4 تا اصطلاح عرفانی حفظ کنه، 4 تا شعر عرفانی یاد بگیره، 4 تا سخنرانی عرفانی بکنه و اداهای عارفانه از خودش در بیاره، همه رو به همین محدود کرده و اهل عمل نیست، اهل مجاهدت و اهل تلاش و اهل پایمردی در مسیر تقوا و ورع نیست، خب چنین آدمی بور باطنه، یعنی دیده باطن چنین آدمی گشوده نمیشه، چشم باطن او باز نمیشود. اگر کسی طالب اینه که دیده باطن او باز بشه و به شهود حقایق غیبی عالم نائل بشه، ملکوت عالم رو شهود بکنه، تنها با انباشتن اطلاعات عرفانی در ذهن و لغلغه زبان قرار دادن اصطلاحات عرفانی آدم به اونجا نمیرسه. مولانا میگه لفظ ها و نام ها چون دام هاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. بعضی از آدم ها با همین 4 تا کلمه بحث های عرفانی یاد گرفتن و حرف های عرفانی زدن و امثالی حرف ها خیال میکنن عارف شدن، در حالی که خیلی راه بین عارف و عرفاندان. ممکنه عرفاندان شده باشن اما عارف نشدن. خدا رحمت کنه استاد جعفری رو، چرا من از ایشون شنیدم، گفت خدادان با خداخوان فرق دارد، که انسان تا به حیوان فرق دارد. اینقدر فاصله است که آدم خداخوان باشه، فقط 4 تا اصطلاح یاد گرفته باشه و ادعا بکنه، این خیلی متفاوته با اینکه کسی به معرفت الله رسیده باشه واقعا. به هر حال بنابراین پایبندی عملی به لوازم معرفت توحیدی و نگاه عارفانه به زندگی، این امر ضروری است. و کسی که فقط خودش رو به الفاظ محدود کرده، مصداق اون آیه کریمه قرآن که فرمود لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، چرا اون چیزی که عمل نمی کنید ادعا می کنید؟ خشم خدا بالا گرفت از اینکه اون چرا که عمل نمی کنید مدعیش هستید. باز حدیث دیگری از پیغمبر اکرم نقل کنم، این هم ناظر بر معرفت توحیدی است. پیغمبر اکرم فرمودن ان من الیقین الا ترز الناس بسخط الله ولا تحمدوهم على ما رزقكم الله ولا تذموهم على ما لم يؤتكم الله. خیلی قشنگه. تو سیر و سلوک آدم میخواد اهل یقین بشه دیگه، بالاترین مرتبه ایمان یقینه، میخواد به مقام یقین برسه، درسته؟ بشه اهل یقین. فرمودن از آثار یقین این ستاست، یکی الله ترزو الناس بسخط الله، این که به قیمت خریدن خشم الهی برخیشتن در صدد راضی کردن انسان ها نباشید، به خاطر اینکه اینا اون خوششون میاد شما اونجوری رفتار کنید که میدونید خدای متعال این جور رفتار رو دوست نمی‌داره، برای دستیابی به رضایت و تشویق و تحسین انسان‌ها اون چیزی که مورد پسند خدا نیست رو خودتون رو بهش آلوده نکنید که خشم خدا شامل حال شما بشه. پس این یکی از علائم اهل یقین، اونها تابع عادات و سنن و عرف و هنجارهای اجتماعی به قول جامعه شناسا و حرفا نیستن، اونها معیار دارن تو زندگیشون. اینکه مردم چی میپسندن برای اونها مهم نیست، مهم اینه که خدا چی میپسنده. دوم فرمود ولا تحمدوهم علی ما رزقکم الله، فرمود مردم رو نستایید به خاطر اون چیزی که خدا روزی شما کرده، یعنی رزاق خودتون رو خدا بدانید، به مدداهی این و اون نپردازید. خلق کاری نیستن در رزق شما، رزاق خداست ولا غیر. بنابراین چیزی بهت رسید تو زندگی بدون که خدا رسوند، راه مدداهی و ثناگویی خلق رو در پیش نگیر به گمان اینکه اونها کاری بودن، احدی جز خدا کاری نیست در این عالم. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، تنها خداست که روزی دهنده است و در روزی دهندگیش هم توانمنده و هم با استحکام و اتقان عمل میکنه. اینم ویژگی دوم و خصوصیت دوم اهل یقین که رزاق خودشون رو خدا میدونن. سوم بلا تزموهم الا ما لم یعتکم الله، و مردم رو مذمت نکنید به خاطر اون چیزی که خدا به شما نداده اون چیز رو. همونطور اگر که چیزی روزیتون شد خدا او رو داده ولا غیر، اگر چیزی هم بهتون نرسید بدونید خدا به شما نداده، کسی کار این نبوده این وسط. لذا خلق رو مذمت نکنید به خاطر اون چیزی که خدا به شما نداده، موحد باشید. نه معطی غیر خدا وجود داره نه مانعی، نه عطا کننده ای نه دریغ کننده ای، غیر خدا در این عالم احدی کار ای نیست. لا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت، اون چیزی که تو نخواهی بدی هیچ عطا کننده ای در عالم براش وجود نخواهد داشت، و اون چیزی که تو بخوای عطا کنی هیچ مانعی در برابر او قدرت مقاومت نداره. غیر خدا رو تو زندگی خودتون کاره ندانی، نه به خاطر اون چی که خدا روزی شما کرده ثناگویی خلق رو پیشه کنی، نه به خاطر اون چیزی که خدا روزی شما نکرده مذمت و بدگویی خلق رو در پیش بگیرید. مبحدانه زندگی کنید، در زندگی غیر خدا رو کاری نبینید، مؤثر نبینید. لا مؤثر فی الوجود الا الله. باز از امام صادق علیه السلام بخونم. حضرت فرمودن لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، لکن الایمان ما خلص فی القلوب و صدقت الاعمال. اینا خیلی نکته های خوبیه برای خودسازی های معنوی. امام صادق علیه السلام فرمودن ایمان نه به تظاهره که ظاهر خودت رو زینت کنی با ظواهر دینی، نه به اینه، نه با آرزوهای بیپایه است که وعده های مفت به خودت بدی و وعده های بیپایه، بلکه ایمان به دو چیز وابسته است. ما خلص فی القلوب، یکی اون اخلاصی که در جان و دل انسان ایجاد میشه، دوم و صدقت الاعمال، و اینکه این ایمان رو رفتارهای شخص تصدیق بکنه، یعنی رفتارهای فرد حاکی از باور او باشه به حقایق توحیدی و معنوی، حاکی از این باشه که دلبسته دنیا نیست بلکه دلداده خداست. رفتارهای او این رو نشون بده، تصدیق کنه این اعمال، اون باورها رو و اون نگرشها رو. باز امام صادق علیه السلام فرمودن من اعتدل یوما فهو مغبون، فرمودن کسی که دو روزش با هم معتدل باشه، یکسان باشه، فرمودن این زیان کرده، خسارت دیده است. چرا؟ چون فرصت یک روز رو تباه کرده بدون اینکه هیچ دستاوردی داشته باشه، مثل دیروزشه. این که ضرر کرده مغبونه. همینطور فهمودن من کان فی قدهی شرن من یومه فهو مفتون، اما کسی فردای امروزش بدتر از امروزش باشه، این آدم دیگه فریب خورده است و منحرف این آدم. خب اینا به ما یاد میده که یه سنجشی بکنیم ببینیم هر روزمون نسبت به روز گذشته چقدر متفاوته، بهار امسال نسبت به بهار پارسال چقدر فرق کردیم، واقعا این هفته که اومدیم جلسه نسبت به هفته قبل چه تفاوتی کردیم، آیا راستوسی داریم رشد میکنیم یا خدای نکرده در جا میزنیم یا پس روی داریم میکنیم. یه حدیث دیگه باز بخونم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن لا یتم المعروف الا بثلاثه، تعجیلهی و تسقیرهی و ستره. اینم خیلی قشنگه. فرمودن کار خوب به حد کمال خودش نمیرسه مگر با سه ویژگی. یعنی اگه میخواید کار خوبی انجام بدید این کار تمام عیار و کامل باشه، این سه ویژگی رو باید داشته باشه. یکی تعجیلهی، یعنی وقتی که فرصت کار خوبی پیش اومد عجله کنید، شتاب کنید برای زودتر انجام دادنش، به تأخیر نندازید. یه فرد نیازمندی پیش اومده، شما هم امکان کمک بهش دارید، حالا نگید هفته دیگه، ماه دیگه، یه سال دیگه میرم سراغش، تو همین اولین فرصتی که برات وجود داره قدم بردار، اون کار خیر رو انجام بده. دوم تسقیرهی، حالا این کار خیر رو که انجام دادی، این خیلی در نظر چیز بزرگی نیاد که فرد غرور و عجب و اینا بیاد دامنگیرت بشه پدرت در بیاره. این کار رو کوچک بشمار، تسقیرهی، هم شتاب کن در انجامش، هم وقتی انجامش دادی خیلی مهم و بزرگ تلقی نکن، بگو این کار من در برابر اعمال صالح اولیاء خدا اصلا به حساب نمیاد، خجلم از کوچکیه و حقارت این کارم، نه اینکه مغرور بشم و به خودپسندی مبتلا بشم که حالا چه کار بزرگی کردم. سوم و سترهی، پوشاندن او، کار خیری میخوایی بکنی او رو مخفیانه انجام بده، آشکارا انجام نده، برملا نکن، به هر کی رسیدی نگو که آره من مثلا فلان پول دادم به فلان فقیر یا فلان کار خیر رو من انجام دادم، نگو، بپوشون، نزدیکترین فردت هم نظر مطلع بشه، مخفیش بکن، چون هر چی مخفی بکنی بزرگتر عمله پیش خدا، هر چی مخفی تر باشه از خلق پیش خدا آشکارتره، پیش اولیاء خدا بزرگتر به شمار میاد اون عمل. پس فرمود کار خوب به حد تمام و کمال نمیرسه مگر با این سه خصوصیت، یکی شتاب ورزیدن در انجامش، دوم کوچک شمردن پس از انجامش، سوم پنهان کردن او از دیگران و مخفی کردنش. یه مورد دیگه هم بگم و دیگه این احادیث رو هم ختم کنم، اینم به هر حال توی جنبه‌های عرفانی حدیث بسیار مهمی است. روایت شده که امام صادق علیه السلام مشغول نماز بودند، حالا ظاهرا نماز مستحبی بود، حضرت می‌خوند، مشغول نماز بودند، در بین نماز یک باره حضرت بیهوش شدن و افتادن زمین، بعد که حضرت به هوش آمدن اصحاب از حضرت سوال کردن یا ابن رسول الله چی شد شما قش کردید بیهوش شدید افتادید در بین نماز؟ حضرت فرمود مازلتو اکرر و آیات القرآن حتی بلغت و الى حال که اننی سمعتها مشافهتن من من انزلها، پناهم بریم خود. فرمودن من در حین نماز آیات قرآن رو پیوسته تکرار می کردم، مثل نماز امام زمان علیه السلام که موفق هستید می خونید گاهی اوقات، یا مسجد جمع کران که میرید که دیگه حتما می خونید، اونجا دیدید ایاک نعبد و ایاک نستعین رو صد بار تکرار می کنه آدم. یا توی روایت دیگری دیدم که حضرت مالک یوم الدین رو تکرار می کردن در داخل نماز. حالا چه آیه ای از آیات قرآن بوده تو این حدیث ذکر نشده، تو یه حدیث نقل شده که مالک یوم الدین بود، اینجوری که به خاطر دارم. حضرت فرمودن من در نماز تکرار میکردم آیات قرآن رو تا به حالی رسیدم که گویا این جملات قرآن رو مستقیما از لب گوینده اصلی قرآن داشتم میشنیدم. قرآن کلام کیه؟ کلام الله. فرمود مستقیما از خود خدا میشنیدم که خدا میفرمود. پس وقتی او رو شنیدم دیگه قالب بشری من تحمل نکرد و بیهوش شدم. بدونید اگر حق تلاوت قرآن ادا بشه آدم به همین جا میرسه، یعنی کلام الله رو میشنود، دیگه خودش قاری نیست، قاری خود خداست، تلاوت کننده خود خداست، خود خدا داره سخن میگه. لذا تو روایات هم داریم که اگر خواستید شما با خدا صحبت کنید نماز بخونید یا دعا بخونید، و اگر خواستید خدا با شما صحبت کنه قرآن بخونید. انشاءالله جوری قرآن بخونیم که از خود گوینده بشنویم کلام قرآن رو، یعنی خودمون خالی بشیم از خودمون، خدا با زبان ما آیات رو بیان بکنه، لسان بشه لسان الله انشاءالله. و چشمم وقت دیگه میبینه خود خدا رو اونجا. لذا حدیث داریم که خدای متعال در کلام خودش تجلی کرده، لقد تجلی الله فی کلامه ولکن الخلق لا یبصرون. خدای متعال در کلام خودش تجلی کرده ولکن خلق خدا رو نمیبینه. اگر از پوسته خلقی بیرون بیاییم اون وقت خدا رو خواهیم دید در کلامش. خب امیدواریم انشالله خوششین های خوبی باشیم از این گلستان احادیث و معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، و بتونیم این آموزه های بلند و معنوی رو ازش بهره های کامل ببریم، بهرمون فقط الفاظ نباشه، انشالله به حقیقت هاش هم راه پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم.